أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه عباراتی که از زیارت جامعه کبیره ترجمه می کردیم به این جمله رسیدیم: انتم الصراط الاقوم، شما اهل بیت راه پابرجاتر استوارتر هستید. کلمه اقوام اینجا گاهی به معنای قیام هست، یعنی دیگه تفضیل ندارد. تو ترجمه او نمیگیم شما راه با قوام تر هستید، میگیم شما راه با قوام هستید، به دلیل اینکه راه دیگری وجود نداره که قوام داشته باشه تا مقایسه بخوایم بکنیم و راه اهل بیت رو پابرجاتر بدانیم. نه، یک راه استوار هست، اونم راه این خاندانه. این نظیر آیه اولو الارحامه بعضهم اولا به بعض هست، که این اولا به معنای اولویت نیست. اگر اولویت داشته باشه معناش اینه که در ارث طبقه اول اولویت دارد نسبت به طبقه دوم. وقتی گفتیم اولویت داره معناش اینه که میتواند طبقه دوم هم ارث ببره با وجود طبقه اول، در حالی که میدانیم حکم خدا این نیست. با بودن طبقه اول وارث اصلا نوبت به طبقه دوم نمیرسه. لذا گاهی در عربی استعمالات هست، بنابراین ما تو اینجا میگیم صراط پابرجا شما اهل بیتید، صراط اقوام. و این اشاره به آیه نهم سوره اسراء که فرمود و ان هذا القرآن يهدي للتی هی اقوام. خدای متعال می‌فرماید این قرآن هدایت میکنه به اون روشی که با قوام هست، پابرجاست، تزلزلی درش نیست. یعنی وقتی سراغ قرآن میرید قرآن شما رو هدایت میکنه به صراط اقوام، یعنی دعوتتون میکنه به اهل بیت علیهم السلام. تو زیارت جامعه میگیم اون صراط اقوامی که قرآن به او هدایت میکنه شما خاندانید، انتم الصراط الاقوام. حالا اگر توجه دارید تو نماز ما معمولا این آیات سوره حمد و اگر فرادا بخوانیم میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت من کن. و اگر کسی اینجا متوجه نشه صراط مستقیم کدوم راهه، دنبالش میفرما صراط کسانی است که خداوند به آنها نعمت داده. باز ممکنه این کسانی بگن ما که نمیدونیم خدا به چه کسانی نعمت داده، به خیلی ها نعمت داده. و این روش قرآنه که با یه بیانی که فقط صاحبان عقل میفهمن با کنایه بیان میکنه. مجموعه قرآن را اگر انسان ببینه متوجه میشه. وقتی مراجعه میکنه به آیه 69 سوره نساء، اونجا هم اسم کسانی رو که نعمت خداوندشون داده رو بیان کرده، اسامشون هم ذکر میکنه، راهکارش هم بیان کرده که اگر میخواید با اون کسانی باشید، اون راهی باشید که خدا بهشون نعمت داده چه باید بکنید. یعنی اینطور نیست که فقط تو سوره همه بگیم اهدنا الصراط المستقیم، از خدا دعوت بکنیم بخواهیم. بعضی هم بعد از هم یه آمین هم میگن که دیگه مطمئن بشن خدا اجابت کرد براشون، اما اینطور نیست. راهکارشو تو همین قرآن ذکر کرده. آیه 69 نساء میفرماد و من یطع الله و رسول، اونایی که اطاعت از خدا و رسول میکنن، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این افراد که اطاعت میکنن اینها با کسانی محشور میشن که خداوند به اونها نعمت داده. اما انعمت علیهم سوره حمد اینجا فقط اضافه ترشو داره، نکات بعدیشو بیان میکنه که اگه میخواید با اونها باشید صرف دعا کردن نیست، اطاعت میخواد، راهکارش اینه. و من یطع الله و رسول. بعد از این که میفرماد انعم الله علیهم، بلا فاصله اسامی اونها رو بیان میکنه که اگه تو سوره هم نمیدانید چه کسانی هن که خدا بهشون نعمت داده، تو سوره نساء میفرماد من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، انبیا، صدیقین، شهداء، صالحین، اینا هستن خداوند بهشون نعمت داده. بزن میفهمیم نعمت مادی مراد نیست. نمیگیم خدایا ما را تو صراط کسانی قرار بده که چندین هکتار زمین مثلا در بهترین مکانها دارن، میلیاردها پول تو بانک دارن، هزاران کیلو طلا و نقره دارن، اینا نیست. اونایی که خدا بهشون نعمت داده فرمود انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. خب اینها رو وقتی نگاه میکنین دیگه تقریبا میفهمیم مراد کیست. انبیا اعظم اونها خاتم اونها هستند، صدیقین اکبر اونها امیر المؤمنین علیه السلام هستند، شهدا اکبر اونها امام حسن و امام حسین علیه السلام هستند، و صالحین اعظم اونها امام سجاد تا امام عسکری علیه السلام هستند. آخر آیه اسم امام زمان رو با کنایه فرمود و حسن اولائک رفیقا. اگه باز کسی یه مقدار تأمل داره میتونه به آیه 4 سوره زخرف مراجعه کنه، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اسم امیرالمومنین علیه السلام رو به شکل ضمیر اینجا ذکر میکنه، میگه او، انه یعنی او. حالا میگن شنونده باید عاقل باشه بفهمه او یعنی کی. انه فی ام الکتاب، او تو سوره حمد، سوره حمد ام الکتاب بهش میگه. این آقا تو سوره حمد نزد ما علی حکیم است. انه فی ام الکتاب لدینا، لدینا یعنی نزد خدا. چه کسیه؟ لعلی حکیم، علی حکیم است. حالا دیگه خودتون ببینید کیست. خیلی زیباست این آیه، اسم امیر المومنین علی علیه السلام رو آورده، اما جوری هم آورده که اونایی که دشمن امیر المومنین علیه السلام هن آیه رو میخونن میگن این علی اینجا که اسم نیست، اینجا صفته. علی اینجا یعنی بزرگ مرتبه. میگم خیلی خوب، حالا اون بزرگ مرتبه بالاخره نزد خدا کیه؟ چون میگه تو سوره هم این آقا علی حکیم است. حالا این علی رو شما معنای وصفی ازش بکنید، نمیتونید مصداق غیر از حضرت علی علیه السلام براش پیدا بکنه. سوره هم میرید شما رو ارجاع میده به امیر المومنین علیه السلام، تو سوره زخرف میاد دوره میگه او. اما یه جوری هم می نویسه که راه فرار هم هست برای کسانی که دشمنن، که یه جوری آیه رو بخونند و خودشون رو به نفهمی هم بزنن، میگن ما که نمیدونیم چیه، شاید چیز دیگه باشه. ولی که کنایه هایی که تو این آیات آمده ابلغ من التصریح، یعنی اگه با صراحت هم گفته بود به این زیبایی نبود. الان تو قالب صفت اسم آورده، و میدونید هیچ وقت صفت این اسم نیست. مثلا میگید فلانی آدم دانایی است، آدم عالمیه، آدم مثلا قادریه. این قدرت عالم چی؟ اینه که اسم شخص نیست. اما نام امیرالمومنین علیه السلام چون با اسم پروردگار یکیست، و اینجا اصلا اسم پروردگارم نیست، اینجا علی، اینجا وصفه. اما وصفی هم هست که منطبق با اسمه، و الله میتونست به جای علی یک اسم دیگه رو یه صفت دیگه ذکر بکنه. خب پس تو زیارت جامعه میگیم شما اهل بیت هستید صراط اقوام. در ادامه زیارت میگیم و شهدا و دار الفنا. شما اهل بیت شهدای دار دنیا هستید، یعنی دار دنیا که دار فنائه، همتون جزء شهدا هستید. اگر شهدا رو به همون معنای شهید کشته شده در راه خدا بگید درسته، همه اهل بیت علیهم السلام شهید در راه خدا هستند. ما منا الا مسموم او مقتول، فرمود همه ما یا مسموم شدیم و یا مقتول شدیم، هیچ کدام به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. اما اگر شهدا رو به معنای شاهد یعنی ناظر بر اعمال که معنای لغویش هم همینه، اگر اینطور معنا بکنیم وقت معنای خیلی بالاتری ازش فهمیده میشه، چون تنها کسانی که اشراف بر کل کره زمین و کل جهان دارند و از همه چیز با خبرند و دارن میبینن جهان رو اهل بیت علیهم السلام، چون میبینن شهادت میدن. شما اگر یه واقعی رو ندیده باشید نمیتونید برید تو دادگاه شهادت بدید، بگید من حدس میزنم فلانه این قتل رو انجام داده باشه، یعنی که نمیپذیرن ازتون. شاهد شهادتش مبتنی بر حس است نه حدس، نمیتونه تخمین بزنه، میگه شاید اینطوره، باید حس کرده باشه. حس یعنی مثلا با چشم دیده، میگه من دیدم فلانی چاق رو زد تو شکم فلانی، اگه دیده باشه میتونه شهادت بده، ندیده باشه نمیتونه. حتی اگر بعد از قتل این آقا رفته تو صحنه دیده قاتل چاقوی خونی هم دستشه، مقتول هم اونجا افتاده، اما حین وقوع قتل نبوده، 5 دقیقه بعد اومده دید که یه آقای ایستاده چاقو هم دستشه، نمیتونه بره دادگاه شهادت بده چون قتل رو ندیده، چه بسا قتل دیگری انجام داده، چاقو رو انداخته رفته، نفر بعدی اومده چاقو رو برداشته از زمین، و نمیشه یه آقا بگه من دیدم که این شخص زد و فلانی رو کشت. میگه نه، کجا دیدی شما؟ اون لحظه وقوع قتل کسی نبوده اونجا. میتونه بره تو دادگاه بگه من بعد از قتل رفتم اونجا دیدم این آقا اونجا بود، این چاقو هم دستش بود، اون صحنه ای رو که دیده میتونه شهادت بده، اما چون 5 دقیقه قبل نبود وقوع قتل رو ندیده نمیتونه شهادت بده. دقت کنید چقدر دقیق هست شهادت. اهل بیت علیهم السلام شاهد بر اعمال ما هستند، یعنی حین وقوع دارن میبینن نه بعد از عمل ببینن. اینه که ما سین در آیه 105 توبه رو به معنای صوفا معنا نمی کنیم، برخلاف اون چه که علمای نه میگن سین و صوفا هر دو مال آینده است، میگیم نه، اونجا در آیه شریفه میفرماد و قل اعملوا فسیر الله، این سین در اینجا برای آینده نیست که بگید شما عمل انجام بدید خدا در آینده عملتون رو میبینه، که غلطه که سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، لحظه وقوع عملتون هم خدا عملتون رو میبینه، هم رسول هم 12 امام دارن عملتون رو میبینه، چون عملتون رو میبینن شهادت میدن. در آیه 143 بقره فرمود اهل بیت علیهم السلام شاهد بر اعمال شما هستند، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این چنین خدا شما امامان رو امت وسط قرار داده، لتکونو شهدا علی الناس، تا شما امامان همه تون شاهد بر مردم باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، چون دو تا شاهد میخوان، شاهد دوم رسول هست که او هم شهادت رو شهادت میدهن. یعنی اول امام زمان علیه السلام شهادت میدن که من و شما چه کردیم، بعد پیامبر اسلام میگن من شهادت میدم که امام زمان شهادتشون درست بود چون منم دیدم. لذا شهادت پیامبر فوق شهادت شاهدینه، نه در عرض اونها. این آیه شریفه نظیرش تو سوره نساء هم آمده، آیه 41 سوره نساء مجددن اونجا اومده، متو لحن آیه عوض میشه. فکیف اذا جئنا، یه داستان زیبایی هم داره که یه موقعی پیامبر اسلام به ابن مسعود گفتن دوست دارم یه مقدار قرآن بخونیم من گوش بدم. ابن مسعود هم شروع کرد همین سوره نساء رو بخونه، میگه میخوندم پیامبرم هم تو با دقت گوش میکردن، خوندم تا رسیدم به آیه 41. آیه 41 خطاب پیامبره، ای رسول ما، اون زمانی که شما رو میاریم که شهادت بدید بر کارهای امت، بعد از این که امامان شهادت دادن، و چه حالی دارید، از چه وضعیتی هست؟ فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، برای هر امتی یک شاهد میاریم، یعنی امامی که شاهد بر اعمال اون مردمه، و شما یه پیامبر میاریم شهادت میدید بر شهادت آنها. ابن مسعود میگه وقتی آیه رو خوندم پیامبر اشکشون جاری شد، به گونه گریه میکردن که از روز صورت شمتو عشان میریخ رو زمین، به یاد روز قیامت افتادن که عجب صحنه ای. بالاخره شهادت سخته، شرمنده هستن که امتشون گناه کردن، بخوان شهادت بدن که اینا گناه کردن. خلاصه جوری میگه حال پیامبر منقلب شد که ابن مسعود دیگه ادامه نداد، دید پیامبر حالشون خیلی منقلب شد، سخن خودشو قطع کرد. جمله بعد زیارت جامعه کبیره و رحمت الموصوله، شما اهل بیت رحمت موصوله خدایید. رحمت موصوله یعنی رحمت لاینقطع، رحمت لا تزال، رحمت پیوسته، پی در پی، وصل شده به هم، یعنی هم تو پشت سر هم رحمت میرسه به مؤمنین، به شیعیان. این مال اون کسانی که ولایت رو پذیرفتن، چون در آیه 118 سوره هود فرمود که ما اگر میخواستیم امت رو، یعنی همه مردم رو دارای یک دین و آیین خلقشون میکردیم، لو نشاء، چون بعضی میگن ای کاش خدا همه رو شیعه میآفرید دیگه اصلا این مشکلات نبود. خب جواب اینه که مصلحت اینه که مردم کمال رو با تصمیم خودشون انتخاب بکنن. هیچ وقت شده که یک کسی با بالگرد بره نوک قله اورست پیاده شه و پرچم کشورش هم نصب بکنه و بعد هم آیسان افتخار کنن بگن ما قله رو فتح کردیم. اصلا به فکرتون هم نمیاد این حرفا، اما بذارید ما بگیم، گفتنش بد نیست. یالا به ذهنتون تاوال خطور نکرده این سخنان اینطوری، اما خب میگید بدن نیست انگار. یکی سوار بالگرد بشه بره نوک قله پیاده شد و پچه هم میذاره میگه ما فتح کرد. راستی چرا تاوال کسی این کارو نکرده؟ میگید مزه او، شیرینی او اینه که راه کمال با پای خودشون طی بکنن، صدمه بخورن تا بگن ما با پا خودمون رفتیم بالا. اون وقت که با بالگرد برن که باریکلاشو به بالگرد باید بگن، به اون سازندش باید بگن که باریکلا عجب چیزی ساختی، ببینن که زحمت بکشیم ما رفتیم نوک قله. اما اونجا دیگه تعریف از خود نداره. خب دنبالش آیه میفرماد ما قدرت داشتیم همه رو یک امت یک دین خلق بکنیم، اما بنا نیست هرچی قدرت داریم عمل بکنیم که نه، آنچه قدرت داریم رو عمل نمی کنیم مگر حکمت توش باشه. لذا قدرت خدا غالب بر حکمت خدا نیست. این که میبینید دعا میکنیم یک مستجاب نمیشه به خاطر همینه، میگید مگه خدای تو نمیتونی حاجت ما رو بدی؟ جواب اینه که چرا، خدا میتونه، اما بنا نیست هر کاری خدا میتونه انجام بده که. میگید خدایا جان این ظالمین رو بگیر، دعا میکنیم بعد این نگاه میکنیم دید نه خدا اینو مهلتشون داده. میگه خدایا مگه قدرت نداری؟ میگه چرا قدرت دارم، ولی کن قدرتش رو روی مصلحتش اعمال میکنه. مصلحت اینه که مردم خودشون دین تشیع رو برن با دلیل، نه اینکه بگن پدر و مادرای ما اینطور بودن، با دلیل برن بررسی کنن بفهمن دین انتخاب بکنن، این میشه یه چیز ارزشمندی. حالا بعد از که انتخاب کرد رحمت الهی بهش میرسه، نه اون رحمت عام، رحمت عام نفس کشیدن، نه نفس کشیدن که به کافران داره داده میشه، این رحمت شرط داره، اون رحمت عام که شرط نیست، شرط نداره، به همه داره داده میشه. این رحمت خاص مشروط به شرطه، معلقه، اگر توش داره، اگه دین حق انتخاب کردی بهت میدیم. اینه وقت تو آیه میفرماد بعد از که دین حق انتخاب کردی ما رحمتمون رو بهتون میرسونی، بعدش هم میفرماد و لذالک خلقهم. اگه حواست جمع باشه اصلا هدف خلقت همینه. اگه بگی خدایا برای چی خلقمون کردی؟ برای همین که خودتون برید تحقیق کنید دین رو بشناسید، برای خود و خوراک خلقتون نکرده، دنیا برای شما خلق شده، اما شما برای دنیا خلق نشده که بگید خلق شدم که بخورم بخوابم تفریح بکنم لذت ببرم. نه، اونا در اختیار شماست، شما باید برید دین حق رو بشناسید. وقتی شناختید، قرآن میفرماد رحمت الهی بهتون داده میشه. حالا این رحمت ها معانی خیلی زیادی داره که چیه، یکی از معانیش اون نفس مطمئنه هست که امروزه همه دنبالشن، آرامش. دیدید تو جامعه چقدر افراد، تو ایران هم داره زیاد میشه، قدیم تو اروپا و امریکا خیلی زیاد بود، حالا داره. این نتیجه ضعف ایمانه، هرچه ایمان ضعیفتر شد و از دین فاصله بگیریم اضطرابمون زیادتر میشه. من اعرض عن ذکری، سریع آیه قرآن، کسی که روشو برمیگردم از یاد خدا، فرمان ما معیشتشو تنگ میکنیم، سخت میکنیم، اضطراب پیدا میکنیم، فکرش هم تو نگران مشوش. اگر دین حق رو شناخت، نفس مطمئنه پیدا، یعنی نفس اطمینان‌دار آرامش پیدا میکنه، چون خدا رو شناخته، خدای خود رو میبینه، پشتیبانشه، توکل به او میکنه، نه از دشمن دیگه حراسی داره، نه نگران دوسته که مثلا مریض بشه بمیره، مثلا اینا برش نیست، فوق دنیا داره حرکت میکنه. وقتی هم میخواد از دنیا بره بهش گفته میشه یا تو هم نفس مطمئن، نه این نفس مطمئن زندگی آرامی داره. خب این رحمت موصوله در خیلی از آیات قرآن اشاره شده، من 4-5 تا از این آیات رو اشاره میکنم. یکی آیه 64 بقره است، و لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اینو بدونید، رحمت خدا و فضل الهی نبود، شما تو خسران دائما بودید. نه تو خسران بودید، یه دائما هم بهش اضافه کنید و ببینید چیه. شما با رحمت و فضل الهی از دوام خسران بیرون اومدید، و الا ان الانسان لفی خسر، تو خسره. نمیگه خسر و زیان دارد، میگه تو خسره. مثل که کردندش تو آب، کلش کرد زیر آب، غرق در آب میشه، میگه تو آبه، میگه انسان تو خسران است. این آیه 64 بقره میفرماد اگر فضل و رحمت الهی نبود تو خسران بودید دائما. فضل و رحمت روایت دارد، فضل الله پیامبر اسلام، رحمت الله امیر المؤمنین، یکی به عنوان الگوی پیامبران، یکی هم به عنوان الگوی امامان. این فضل و رحمت الهی است که شما را از دوام خسران بیرون آورده. این فضل الله و رحمت الله خیلی از آیات دیگه هم تکرار شده، از جمله آیه 83 سوره نساء. اما در آیه دیگه فرمود الله یختص به رحمته من یشاء، خدا طبق مصلحت رحمتشو، یعنی ولایت امامان، ولایت امیر المومنین و فرزندانشون علیه السلام رو اختصاص میده به اون کسی که مصلحت داشته باشه. الله یختص و اختصاص میده، مخصوص میکنه به رحمت خودش کسانی رو که حکمتش اقتضا بکنه. حالا چقدر برای شما باید الحمدلله بگیم که ما جز اون خصوصیای خدا هستیم که این ولایت امام تو وجودمونه. پس رحمتش عام نیست، مثل غذا و خوراک نیست که به همه دارد میده. اینجا میفرماید یختص و اختصاص میده رحمت خودشو به کسی که بخواهد. این آیه هم 105 بقره هست، هم 74 آل عمرانه. آیه دیگر فرمود اگه میخواید خوشحال باشید، به داشتن دنیا نمیخواد خوشحال باشید، که حالا من ثروتم چقدر سو، چقدر درآمدم سو، نمیدونم چقدر ملک و خونه دارم و ویلا دارم و... اگه میخواید شاد باشید، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. ای پیامبر به این مردم بگو اگه میخواید خوشحال باشید، به فضل خدا و به رحمت خدا خوشحال باشید. این هم آیه 58 سوره یونس. و آیه دیگه داره که اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود، یکی از شما تزکیه نمی شد، هیچ کدومتون پاک نبودید. و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، یکی از شما اونم هیچگاه تزکیه نمی شد. اون چه پاکی وجود داره واسه انسانهای پاکه، اونایی که انما یرید الله در حقشون گفته شده اونا میتونن مزکی شما باشن، یعنی ولایتشان. اینم آیه 21 سوره نور هست. بریم جمله بعد، زیارت جامعه و الباب المبتلا به الناس. من شهادت میدم شما اهل بیت همون دری هستید که به این در همه مردم آزمایش میشن، امتحان میشن، مبتلا میشن، یعنی گرفتارشون میکنه خدا که بالاخره این در رو قبول دارید یا ندارید، از این در وارد میشید یا نمیشید. والباب المبتلا به الناس. کلمه باب تو قرآن خیلی آمده، من یه دور همشو اجمالا نگاه کردم، 27 آیه داریم که لفظ باب توش اومده، اما دو سه تاشو انتخاب کردم خدمتتون بخونم، اونایی که بیشتر نزدیک به صحبت ما هست، که ببینید اهل بیت علیهم السلام چطور باب الله هست. در سه جای قرآن باب روستایی به نام اریحا که الانم شهر هست در فلسطین، در سه جای قرآن این داستان آمده که حضرت موسی علیه السلام بارها به قوم خودش شهاده معصوم علیه السلام رو سفارش میکرد، میگفت اعتقاد به خدا کافی نیست، هم باید خدا رو قبول کنی، هم آخرین پیامبر، ما تو موقع هنو پیامبر اسلام نیومده بودن اما اسمشون رو میگفت، اینا تو تورات هم آمده، اسم پیامبر رو میگفت، زندگیشون رو توضیح میداد که الان تو برگه توراتی که در خیبر چند سال پیش کشف شد دیدن درسته، اسامی چهارده معصوم علیه السلام تو برگه تورات موجوده زمان میرزای شیرازی. حضرت موسی علیه السلام بشارت میداد که پیامبر اسلام میاد، خصوصیاتشون اینه، بعد 13 معصومه دیگه، زندگی یا اینا را یکی توضیح میداد به مردم، میگفت اگه میخواید اعتقاداتتون توحیدتون درست باشه بعد از توحید باید نبوت و امامت و اینا را باید قبول داشته باشه، مثل خود من و شما که الان فرض کنید اعتقاد به ظهور امام زمان علیه السلام داریم اما هنوز محقق نشده، اون موقع هنوز هیچ کدوم از این 14 نفر به دنیا نیامده بودن، حضرت موسی علیه السلام اینا رو معرفی کرد، مردم باورشون نمیشد که یه روزی امتحان میشن. خب دیدید دیگه، معلم درس میگه بچه هم تو دارن گوش میکنه، اما اونایی که باورشون میشه یه روزی امتحان میشن اینا رو خوب یادداشت میکنن، بعضی هم نه میگذره یه روزی یه مرتبه دو ماه سه ماه بعد یو قلم و کاغذ رو در بیارید امتحان، بعضی من آقا ما آماده نیستیم، الانم خیلی آرایی بهشون گن ظهور امام زمان علیه السلام در آینده اتفاق میفته، هی کلاشون رو تکون میدن گن باشه، ای باشد باشد در میاره، اما یه زمانی آقا که میان یه مرتبه خیلی میگن ای راستاسی انگار آقا وجود دارند، این سنشونه ببین، اما باورم نمیشده. ده همینه، تو غیبت هی دارن میگن باید بریم ایمانمون رو تقویت کنیم، غیبت امام مثل ظهور امام برامون روشن باشه. یقیبان الناس شخصه ولا یقیب عن قلوب المؤمنین ذکره. امام هفتم فرمودن شخص امام از بین مردم غایب میشن اما از فکر مؤمنین بیرون نمیرن. خوب دقت کنید، غیبت شخص رو میگن از مردم، نمیگن از مؤمنین. اون مال همه است، از همه مردم غایب میشن، اما وقتی میخوام میگن از فکر، نمیگن از فکر مردم بیرون نمیرن، چون بیرون میرن. لذا جمله بعدشون اینه که از فکر مؤمنین بیرون نمیرن. ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. حالا ما جز مؤمنین هستیم یا نیستیم؟ صبح جمعه کجا هستیم؟ امام هفتم میفرمان یاد امام از فکر مؤمن خارج نمیشه، همینطور به یاد امام زمانش. خب حضرت موسی علیه السلام میگفت به مردم 14 معصوم فراموش نکنید، باید ایمان بیارید. این مردم گفتن باشه، این گفتن باشه باشه، تا و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه. یه مرتبه بلا شد اینا وارد قریه شدن، قریه اریحا. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، هر چی میخواید زیاد فراوان میل بکنید. و ادخلوا الباب سجدا، تا آمدن وارد شهر بشن امیرالمؤمنین و پیامبر اسلام علیه السلام دو بزرگوار بالا سر شهر ظاهر شدن. یه مرتبه حضرت موسی علیه السلام نگاه کرد، شناخت، وحی شد به حضرت موسی که این موسی، مردم میخوان برن داخل شهر، باید تعظیم بکنن. تعظیمشون پذیرش ولایته، هر کی قبول داره تعظیم کنه و بره داخل. یه مرتبه امتحان شدن، تعداد زیادی که بعضی میگن 70,000 نفر گفتن نه ما نمیخواییم. حالا قبلش چی نمیگفتن، اما اینجا دیگه به قول ما سر پل صراط شد. گفتن میخواید وارد شهر بشید؟ پیامبر اسلام امیرالمومنین علیه السلام، تعظیم کنید. یعنی این تعظیم یعنی بگید ما قبول کردیم ولایت شما، بعد وارد شید. 70,000 نفر تعظیم نکردن، گفتن نمیخوایم. باورشون نمیشد که بلا فاصله عذاب نازل شد. عذاب نازل چون 70,000 تا همه نابود شد. عذابای قدیم هم اینطوری بوده، حالا ما به برکت پیامبر اسلام این عذاب ها دیگه برداشته شده، اما اون موقع اول اطلاع رسانی می شد، استلال می شد، آدم های لجباز یه مرتبه نابود می شده. حالا جالبه، به اینا گفته شد تعظیم کنید مقابل این تمثال ها و قولو حتتان، و بگید این پذیرش ولایت ما سبب ریزش گناهه. یعنی همین ولایت که ما میگیم باعث ریزش گناه، این زمان از موسی علیه السلام هم بود. از موسی گفتن ولایت اینا رو قبول بکنید گناهتون بخشوده میشه. این 70,000 تا چی گفتن؟ گفتن چی ما ریزش گناه نمیخوایم، ما گندم میخوایم، شکم رو میخوایم بناوشیم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تبدیل کردن انسانهای ظالم، ظالم یعنی ظالمه به خودشون نه ظالمه به خدا. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، دیشب آیه رو خوندم، آیه دی فتح، فرمود هر کس بیعت با امیرالمومنین السلام رو بشکنه علیه خودش اقدام کرده، خودش سود نمی کنه، خودش ضرر میکنه، ظالمه به خودشه، یعنی از کمال باز میمونه، به اون کمال که باید برسه نمیرسه. زمان حضرت موسی علیه السلام هم اینا حته رو قرآن میفرماد اینا تبدیل کردن، حته یعنی ریزش گناه. بهشون گفته شد بگید حته تون، یعنی ولایت که میپذیریم سبب ریزشه. اینا به جای حته گفتن هنته، یه نون وسطش اضافه کردن، هنته یعنی گندم. گفتن ما نعمت معنوی نمیخوایم، نعمت مادی میخوایم. خدای متعال مهلتشون نداد، گفت نعمت مادی میخواید پس بگیرید عذاب منو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، غیر از اون گفتاری که بهشون گفته شده بود یه گفتار دیگه گفتن. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، آیات 58 و 59 سوره بقره است. دو جای دیگه هم قرآن آمده، یکی سوره نساء 154 هست و یکی هم اعراف 161. اما آیه دیگری که میخوام خدمتتون بخونم راجع به باب، این آیه است. این آیه بی نظیر تو قرآن، آیه بر و لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، کار خوب این نیست که شما وقتی میخواید وارد یه خانه بشید از اون پشت بامش برید. این ترجمه رو دقت کنید، میگید خدا چی دارد میگه، چی میخواد بفرما. ولیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، از روی دیوارها از اون پشت بامها بخواید وارد خونه بشید، این که بر نیست، این کار خوب نیست. ولکن البر من تقا، بر اینه که متقی باشید. وقت البیوت من ابوابها، وقتی میخواید وارد خانه بشید از در وارد بشید. خب اونایی که ظاهر آیات نگاه میکنن میگن خب یه چیزی واضحیست، خب در رو میخواید برید خونه کسی، داره میگه از در برید دیگه، تو از دیوار نرید. اما نه، میدونید قرآن گاهی بطنی داره، بطنش گاهی بطن دیگری داره، بطونی داره، خلاصه به در میزنن که دیوار بشنوه. یه زمانی امیر مؤمنین رو نگه داشتن جلوی مردم، پیامبر اسلام، و فرمودن چی؟ انا مدینة العلم و علیون بابها. یه وقتی گفتن من انسان شهر علمم، مدینة العلم یعنی شهرم من، کسی میخواد وارد این شهر بشه از در باید بشه. علیون بابها، فمن اراد المدینة والحکمت فلیأتها من بابها، کسی میخواد وارد شهر علم بشه، میخواد حکمت یاد بگیره از من، از در باید وارد بشه. اونایی که حواسشون جمع بود فهمیدن پیامبر دارن آیه 189 بقره رو دارن میخونن، وقت البیوت من ابوابها، خیلی وارد خانه بشید از در وارد بشید، وقت شما میشید اهل بر، وقت میتونید وارد شهر بشید. اما از پشت بام، از روی دیوار اجازه نده، اصلا این خلافه. اینا تشبیه معقول به محسوسه، میگن هر کاری یه قلقی داره، اینو دارن میگن، نمیخوان میگن واقعا پیغمبر شهره، تشبیه اینها. خب دیگه راه اینه، مبادا ولایت رو بگذارید کنار، آیه بگید که من پیامبر رو قبول دارم، این پذیرفته نیست. اینا رو تو گوش ما خوندن اما آخرش یه عده‌ای زیر بار نرفتن دیگه، خدای متعال چوری با ما حرف بزنه. خب جملات بعد از زیارت جامعه 7 جمله هست، اینا رو من دیگه زیاد توضیح نمیدم چون همون هفت نظیر اون جملات قبلیش گفتیم امامان ما دعوت به خدا میکنن، دعوت به خود نمیکنن، واسطه هستن، سبب هستن برای مادون، اما نه سبب مستقل، سبب متصل بین الارض و السماء. وقتی شد سبب متصل یعنی خود واسطن. اهل بیت علیهم السلام اینطوری هست. حالا ببینید تو زیاد جامعه چی میگیم؟ الالله تدعون، با تقدیم جار و مجرور من ترجمه میکنم، فقط به سوی خدا شما اهل بیت دعوت میکنه. یه فقط میگیم یعنی دعوت به هیچ جا دیگه نمیکنید. الالله تدعون و علیه تدلون، فقط دلالت به سوی خدا میکنید. و بهی تؤمنون، خودتونن فقط به خدا ایمان آوردید، به هیچ کس دیگه ایمان ندارید. و لهو تسلمون، فقط تسلیم در مقابل خدا هستید، شما تسلیم در مقابل هیچ کس نیستید. و به امرهی تعملون، فقط به امر خدا عمل میکنید. و الى سبیلهی ترشدون، فقط به سوی راه خدا ارشاد میکنید، راهنمایی میکنید. و به قولهی تحکمون، فقط به قول خدا حکم میکنید. جمله دیگری که امشب آخرین جمله ارزان باشه، تو این زیارت جامعه میگیم و هدی من اعتصم بکن، ای اهل بیت، هر کس به شما چنگ زد هدایت یافت. هدیه یعنی هدایت شد، من اعتصم بکن. اگر به قرآن مراجعه کنید خیلی زیبا چیزایی رو تو زمینه کردن با این جمله زیاد جامعه برخورد میکنه. مثلا آیه 101 آل عمران، هدیه اونجا اومده، و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. کسی که چنگ بزنه به خدا، وصل به خدا بشه، این هدایت شده، هدایت شده به صراط مستقیم. این کلمه هدیه تو قرآن اینجا اومده، فکر میکنم همین یه جا هم باشه. حالا لفظ هدایت خیلی اومده، مشتقاتش بیش از 100 تا آیه داریم تو قرآن. اما چه کسی هدایت شده است؟ هدیه، هدایت شده کیه؟ قرآن در 101 آل عمران میگه اون کسی که چنگ به خدا زد. تو زیاد جامعه میگیم هدیه من اعتصم بکن، کسی که چنگ زد به شما هدایت شد. جمع بین این دو چی میشه؟ میگید اعتصام به اهل بیت اعتصام به خداست، دست دادن به اهل بیت دست دادن به خداست، اطاعت از اهل بیت اطاعت از خداست، محبت از اهل بیت محبت به خداست. و همینطور حالا هر کدامشو بگید درست دیگه. قرآن فرمود کسی که چنگ به خدا میزنه، و من یعتصم بالله، این اعتصام بالله رو میگه هدایت شده. زیاد جامعه میگیم هدیه من اعتصم بکن. باز در بحث هدایت، اگه کسی هدایت یافت، منه سر اهل بیت علیهم السلام نمیخواد بگذاره. سلام علیکم. باید بدانیم قرآن اینو تکرار کرده، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کس هدایت یافت برای نفس خودش هدایت یافته، خودش داره سود میکنه، خودش تو جاده مستقیم افتاده. و من ول فانما یضل علیها، کسی هم که گمراه شد راه گم کرد، به ضرر خودشه، خودش را حکم کنه، ضرر خودش میکنه. پ- پس همه ما باید بکوشیم راه رو پیدا کنیم. این هم آیه 15 سوره اسراء بود. نکته دیگر، وقتی میخواییم سوال کنیم، راه رو از یک کسی سوال میکنیم که آشنا باشه. مثلا راننده از پلیس سوال میکنه، از نیروی انتظامی باید مثلا میپرسه، میگه من از کدوم باید برم راه نماییش میکنم. بله این درسته، از هر کسی، از یه عابر پیاده دارد میره که نمیره سوال بکنه. قرآن هم اینا بیان کرده، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا اون کسی که خودش هدایت نیافته از اون باید شما تبعیت بکنی؟ خودش راه بلد نیست، خودش ولایت رو نرفته بپذیره، رفتی کتابش رو میخونید؟ این که خودش هدایت نیافته چطور میتونه دست شما رو بگیره؟ اگه میتونست که اول خودش میرفت تو جاده هدایت. این بلد نیست، حالا یا بلد نیست یا بلد لجبازه کرده، که اون دیگه بدتر. لذا قرآن با کنایه به ما میگه تبعیت بکنید از رهبران دینی خودتون، اونایی که دعوت به حق میکنن شما رو. من یهدی الالحق، این شایسته از ازش تبعیت بشه. اینم سوره یونس آیه 35. آیه دیگر فرمود تمام مردم یک هادی دارند. ای پیامبر شما منذر هستید، انما انت منذر ولکل قوم هاد. این هم تو دعای ندبه اومده اما مربوط به آیه 7 سوره رعد. ای پیامبر شما منذر هستید، هر قومی هم یک امامی داره. لکل قوم هاد، تو خطبه قدیره خون پیامبر همین آیه رو برای مردم خوندن و گفتن اون امام شما امیرالمومنین علیه السلامه، او هادی شماست. و آخرین آیه که عرض بکنم، فرمود قل ان هدى الله هو الهدى. هر هدایت رو نگید هدایت، فرمود فقط هدایت خدا هدایته، یعنی هدایت اهل بیت علیهم السلام. یه فقط روش میذارید میگید اوز هدایت. خب اینم آیه 120 بقره است. از این آیات چی میخواستیم بگیم؟ همه اینا رو عرض کردن برای اینکه این سه کلمه زیارت جامعه رو ببینید چی میگیم. میگیم و هدیه من اعتصم بکن، اونایی که به شما اهل بیت چنگ میزنن هدایت یافته، الحمدلله و خوشا به سعادت شما که چنگ زدید به این خاندان. و عشق امام حسین علیه السلام در دلتونه و دعا میکنیم برای کسانی که از گذشتگانمون این محبت ها رو به ما منتقل کردن، ما وظیفه داریم منتقل کنیم به نسل های آینده. تو وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن میگن من فرزند حسینم، نمیگن من فرزند رسول خدا هستم، میخوان با کنایه بگن من راهمون امام حسین علیه السلام رو میرم جلو، از مکه منم میرم کربلا، چون راهشون به همون سمت کوفه و کربلا است دیگه، منتها جدشون به کربلا که رسیدن دیگه حرکتشون متوقف شد، ولی داشتن میرفتن کوفه. امام زمان علیه السلام میگن منم همونه، منم پسر همون آقا هستم، اما میرن تو کوفه و حکومت بزرگ جهانی رو پیاده میکنه. الله اکبر، چه روز بزرگی سن روز. در حله یک مقامی از مقام صاحب الزمان گفتن این مقام خانه یک کسی بود از عاشقان امام زمان علیه السلام و این عاشق خانش بوده، اونجا خانه مسکونیش بوده. یه مدتی راه افتاده بود، هی میگفت یا صاحب زمان چرا ظهور نمیکنید؟ این همه یاور دارید، ناصر دارید، شما ظهور بکنید، حداقل تو خود هله 1000 نفر یاور شما هستن، شهرهای دیگه هم جای خود داره. هی میگفت تو جلسه ها میرفت، مردم رو منقلب میکرد، مردم خب گریه میکردن، جلسه ها رو با همین حالت شور مینداخت توش. اما شور انداختن اینطوری که به قول معروف میگفت ای امام زمان چرا ظهور نمیکنید؟ بالاخره حضرت بهش پیغام دادن، گفتن فلانی اینقدر شما میگی چرا ظهور نمیکنی، خود من هم منتظر هستم، کار دست من نیست، من یاور ندارم. شما میگی من 1000 نفر تو هله یاور دارم، اینطور نیست، تو هله فقط شما هستی با یه نفر دیگه که شغل قصابی داشت، خود شما 2 نفر جز یاران من هستی، اون بقیه نه. اگه میخوای امتحان بکنی شب جمعه شما 40 نفر از این 1000 نفری که ادعا میکنی بیار منزلت، من شب جمعه میام منزلت و امتحان میکنیم ببینیم 40 نفر از یاران من هستن یا نه. فقط به اون قصاب بگو قبل از که میخواد بیاد 2 تا گوسفند بیاره و ببره دو پشت بام منزلتو. این آقا خیلی خوشحال شد از این وعده‌ای که حضرت بهش داده بودن، راه افتاد از اون 1000 نفر یه تعدادی رو انتخاب کرد، بهترینشونو مثلا 100 تاشون انتخاب کرد، 100 تا باز این بهترینشون انتخاب میکرد، 70 تاشون و از اون 40 تاشون زبده ها رو پیدا کرده دیگه، گفت این 40 تا خیلی محبت امامزمان علیه السلام تو دلشونه. رفت یکی که بهشون گفت که شب جمعه آقا وعده کرد بیان منزل ما، همه تون با توجه با وضوع بیاد اونجا آقا رو میبینید. در ضمن قصابرم دعوتش کرد و به قصابرم گفت شما یه کار اضافه داری، حضرت فرمودن که 2 تا گوسفند ببر رو پشت ما، ایشون هم کار رو کرد. شب جمعه این 40 نفر با توجه اومدن خانه این بنده خدا تو حیات، همه مشغول دعا و ذکر و ثنا و یا صاحب الزمان و اینا بودن. یه مرتبه نوری آمد از تو آسمان وارد منزل شد، اما رو پشت بام فرود اومد. به دنبال او صدایی زدن آقا، اول قصاب صدا زدن گفتن بیا رو پشت بام بیا بالا. قصابا از اون عاشقای واقعی بود، دوید رفت بالا، همچی رفت بالا آبش فرمودن که یکی از این گوسفنده رو زد بکن و خونشو از تو ناودون رها کن که بره داخل حیات منزل. و اینم این کار رو کرد. اون 40 نفری که اونجا بودن تو حیات فکر کردن که امام زمان علیه السلام خود این قصابه رو سرشو بریدن، یه مقدار ته دلشون نگران شد، اما تو رو درواسی با صاحب خونه رو خودشون نیومدن، تو صاحبونه وایسون تو چشمای اینا داشت نگاه میکرد. یه وقتی صدای بلند شد، حضرت فرمودن صاحب خانه بیاد بالا. نفر دوم صاحبونم رفت بالا، همچنین رفت بالا، حضرت به قصابه گفتن گوسفند دوم رو ذبح بکن. گوسفند دوم هم ذبح کرد، این خون دوباره رفت. اونایی که این 40 نفری که اومده بودن اگه شک هم داشتن دیگه این مرحله دوم یقین پیدا کردن که یکی هر که بره بالا زرد میشه. بدون خداحافظی بلند شدن، کفششون رو پوشیدن و رفتن. یه وقت حضرت به صاحبونه گفتن حالا برو ببین کی داخل خونه هست. اومد پایین دید هیچ کس نیست، نگاه کرد پشتان دید آقام غایب شده. گفت آقا حق با شماست، نه هنوز مردم آماده نشدن، شما یار تنوری میخواهید. بله امتحان میشه. والباب المبتلا به الناس، شب عاشورا امتحان شدن به این در یا نه؟ امتحان شدن دیگه. خیلی باید تقویت کنیم ایمان هامون و عزیزان. این جلسات برای همین هاست، میشینیم دور هم کار باید بکنیم، چه کنیم ایمانمون تقویت بشه. ما هم یه روزی به این در آزمایش میشیم، خدا نکنه رفوزه بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إن أيام منصوب است، این چنین گفته شده، ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها است در خرابه شام. فرزند یتیم رو سعی میکنن فکرشو از مصیبت منصرف کنن، هرچه این کودکان بهانه پدر می گرفتن، به اونها می گفتن پدرتون به مسافرت رفتن، منظورشون سفر آخرت بود. اما یک شبی هم در خرابه شام وقتی خواب پدر رو دید، تو خواب یه آرامشی پیدا کرد، حضور پدر رو تو خواب مشاهده کرد. وقتی از خواب بیدار شد دید خبر از پدر نیست، سراغ پدر رو گرفت. اهل بیت که خود همه داغ دیده بودن، شهید داده بودن، همین که متوجه شدن این نازدانه خواب پدر دیده، اونا همه به گری افتادن. جوری شد صدای گریه نیمه شب از خرابه بلند شد، صدا به یزید رسید، گفت چه خبر شده؟ مأموران رفتن براش خبر آوردن، گفتن دختر امام خواب پدر دیده، بهانه پدر گرفتن. این ملعون گفت بری سر بریده پدر رو برایش ببری. اما از وقتی که سر امام رو وارد خرابه کرده، همه بیای گم شده پیدا شده، کنج خراب به شب یلدا شده. تو همون وهله اول سر پدر رو که دید شناخت، دیگه مصیبت از اون لحظه آغاز شد. شروع که شیرین زبانی کنه با این سر بریده، بابا من الذي ايتمني على صغر سني، کدام ظالمی مرو در این کودکی یتیم بموده، یعنی به کودکی من ترحم نگردم، چشمش به محاسن خونین امام افتاد، صدا زد کدام ظالمی محاسن شما رو از خون سرتون خذاب نموده، چشمش به رگهای بریده سر افتاد، من الذي قطع وریدی، کدام ظالمی رگهای گردن شما رو بریده، اما یه وقت دیدن ساکت شد، شاید در ابتدا تصورشون این شد مجددن به خواب رفته، اما وقتی او را رکت دادن متوجه شدن که از دار دنیا رفته، مرحوم مقدس قمی می نویسن اون شب مجددن از آی اهل بیت شروع شد، یا حسین یا حسین یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا این ولایت ما رو سبب آمرزش گناهانمون قرار بده و ما رو از یاران خوب و خاص امام زمانمون قرار بده، مرضی خودت و اون حضرت ما رو قرار بده، مملکت و نظام و اسلام و حاضرین و همه مؤمنین به خصوص جوانهای ما رو همه رو حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، این جمع رو حاجت روا فرما، به کربلای معلا با معرفت برسان، اموات و شهدامون حضرت امام رحمت فرما، به جاه محمد.